رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 14 اردیبهشت سال 94 برابر با 4 ماه می 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون دستگیری فعالین کارگری گفتگو با غلامرضا غلامحسینی را می شنوید. به دنبال آن پیرامون پرونده سازی برای خانم نرگس محمدی گفتگو با نسرین ستوده را خواهید شنید و در پایان گفتگو با شاپور احسانی را پیرامون تجمع اعتراضی در مقابل مجلس را می شنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در روزهای منتهی به اول ماه مه 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی با یورش به فعالین کارگری، شماری از آنها از جمله آقایان ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، پدرام نصراللهی را بازداشت کردند. در رابطه با این دستگیری ها گفتگوی دارم با آقای غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد. من سلام و درودگم دارم به شما آقای غلامحسینی.
من هم خدمت شما آقای روشن سلام عرض می‌کنم و روز جهانی کارگر رو خدمت تمامی کارگران جهان علاوه خصوص کارگران ایران تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم تا به سوالاتتون در حد توان و آگاهیم پاسخ بدم.
زنده و پایدار باشید و تبریک متقابل به شما بابت روز جهانی کارگر. آیه غلامحسینی، در ابتدا آخرین خبرها از بازداشت این عزیزان، اگر خبرهای در دست هست انعکاس یافته بفرمایید.
همچنان که شما فرمودید، در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر، حکومت دیکتاتور و ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازداشت فعالین کارگری نموده است که در این راستا دستگیری آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای محمود صالحی کاک عثمان و آقای پدرام نصراللهی در کردستان و سمندج بازداشت شدند که این موضوع جای بحث و گفتگوی بسیاری دارد که می شود از زوایای مختلف این قضیه پرداخت.
خب آیه غلامحسینی، موضوع اصلی همین هست که در واقع ارزیابی شما از این هجوم، از این بازداشت‌های گسترده چه بوده و آیا رابطه بین این دستگیری و هجوم با سیاست تسلیم به عنوان نرمش قهرمانانه در مناقشه هسته‌ای هست؟
در واقع این اقدام نشانه وحشت دولت جمهوری اسلامی ایران از اعتصابات و تحرکات کارگری در سطح جامعه هست که خودش رو به این شکل نشون میده. همونه که شنوندگان محترم رادیو نزا در جریان هستن، امسال برعکس سالیان گذشته تشکلات مستقل موجود کارگری در ایران تصمیم داشتن که روز جهانی کارگر رو به شکلی ویژه برگزار کنن، در بین کارگران حضور داشته باشن، اعلامیه دادن، اعلامیه چند ماده‌ای منتشر کردن و حاکمیت از خوف اینکه این کارگران و فعالان کارگری در بین کارگران از محبوبیتی که برخوردار هستن کارگران رو دور خودشون جمع کنن و این حاکمیت رو در جاهایی به خطر بندازن امنیتش رو، به اصطلاح اقدام به این دستگیری کرده که هدفش هم این بوده که برگزاری روز جهانی کارگر توسط کارگران تشکلات مستقل کارگری برگزار نشه، که به نظر من به این خواستشون هم نرسیدن. چنانچه در اخبار ما پیگیر این قضایا هستیم، در شهر سرندج و دیگر شهرهای ایران مراسم روز جهانی کارگر انجام شده، در تهران روز 8 فروردین، در پایانه آزادی تهران اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به پخش شیرینی و کارت تبریز بین همکارانشون کردن که در روز 8 ساعت 5 بعد از ظهر 5 الی 6 بعد از ظهر در میدان آزادی تهران کارگران همصدا کارگران زندانی آزاد باید گردد و تشکلات مستقل کارگری حق مسلم ماست رو سر دادن و اینها همه نشان از این دارد که این حاکمیت علی‌رغم بگیر ببند و بزن به کوپهایش نمیتواند در قبال اراده آهنین کارگران کاری از پیش ببرد. مجبور است که حقوق شهروندان رو محترم شمرده و به رعایت آن خود را ملزم کند.
بله، جا دارد همینجا اشاره کنم که علاوه بر حرکت قابل توجه و مهم کارکنان شرکت واحد در 9 اردیبهشت، در 8 اردیبهشت هم جمعی از کارگران و معلمان بازنشسته در جلوی مجلس حضور داشتند که در آنجا هم شعار کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردد را سر دادند. حال با توجه به این حرکت ها و حضور 20,000 نفری بر اساس آمارهای ایلنا در روز کارگر در تهران، هرچند که عناصر خانه کارگر شعارهای نجات پرستانه و باندرولهای نجات پرستانه داشتند، ولی در واقع می شود گفت که هزاران نفر از کارگران خواسته های خودشون را مطالبه می کردند. حال با توجه به این حرکت ها به نظر شما این همدلی ها و همراهی های معلمان، کارگران و پرستاران چقدر مؤثر هست در تداوم این حرکت ها و خواست ها و مطالبات که شاهد بیانیه های مشترک از سوی تشکل های مختلف کارگری هستی؟
در طول تاریخ بسیار به اصطلاح شواهد وجود دارد که اتحاد تنها سلاح کارگران برای پیروز شدن بر کار و نیروی سرمایه است، که امروزه با توجه به این که طی 30 سال حاکمیت ننگین حکومت جمهوری اسلامی ایران تعرضات عدیده‌ای در حق کارگران انجام شده که منجر به بسط و گسترش فقر در جامعه، بیکاری و حسن پاشیدن خانواده ها شده، این دلایل دست به دست هم داده و هزاران دلیل دیگر دست به دست هم داده و جامعه کارگری ایران رو به این آگاهی رسونده که متحدانه با هم کار کنند و هم چنان که شما فرمودید جلوی مجلس معلمان شعار همدلی سر دادن. و اما مراسمی که در تهران برگزار شده به نظر من یک نمایش مبتذلی بوده که حاکمیت به نمایش گذاشت. با توجه به گزارشات ایلنا اعلام کردن که 20,000 نفر از سر تا سر ایران رو جمع کردن در میدان فردوسی اینا نوشته با استفاده از 720 دستگاه اتوبوس این افراد را از سراسر ایران به تهران منتقل کردن و در جایی اعلام کرده که اجازه این برگزاری رو مسئولین خانه کارگر با مسئولین وزارت کار شفاهی به توافق رسیدن. اینها همه نشان از این دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در برای پایمال کردن حقوق حق کارگران با برنامه‌ریزی کار میکنه، اما خوشبختانه این برنامه‌ریزی نتیجه منفی میده. من این رو میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که در شهر 15 میلیونی تهران نزدیک به من فکر میکنم که 10 میلیون کارگر وجود داره با احتساب توابع نزدیکش مثل کرج، حسن‌آباد، قم، شهریار و دیگر نقاط نزدیک. اصلا نیازی نبود که 720 دستگاه اتوبوس از سرتاسر ایران کارگر رو بیاره اونجا برای یک نمایش. مثل سالیان گذشته که خانه کارگر اعلام میکرد که دولت به ما اجازه برگزاری روز کارگر رو نمیده، امسال که اجازه برگزاری روز کارگر رو گرفته بودن چرا اعلام نکردن که امسال روز جهانی کارگر رو اجازه برگزار کنیم؟ اگر اعلام میکردن ما میتونستیم شاهد این باشیم که کارگران خواستهای خودشون رو با مشت گیرش کرده و خیلی قاطع علیه حاکمیت و علیه این وزارت کار اعلام میکردن. این به نظر من یک نمایش مفتزهی بود که این وزارت کار به نمایش گذاشت و 100% نتیجه عکس داره و خواسته هایی هم که اونجا مطرح شد خواسته های اصلی کارگران نبوده و سخنرانان انتخاب کارگران نبوده. علیرضا محجوب رو کدوم کارگری انتخاب کرده به عنوان نماینده؟ علیرضا محجوب یک نماینده مجلس مبخور حاکمیتی و یک شیاد به تمام معناست که تشکیلات کارگری زمان سابق رو قصف کرده اونجا و به عنوان یک حزب سیاسی در تشکیلات اداره کشور خودش رو به ثبت رسونده. علیرضا محجوب اگر راست میگه چرا ویروس پیروز جلوی مجلس کارگرها حضور داشتن، معلم ها حضور داشتن، نه باید ازشون دلجویی کنه؟ چرا تا این چند دوره که در مجلس نمایندگی مردم تهران رو مثلا به عهده داره علیه این قوانین مصوب مجلس ضد تامین اجتماعی مردم، ضد تامین امنیت مردم هر روزه داره به تصویر میرسه مخالفت نمیکنه؟ چرا از زندانیان سیاسی یک کلام حرفی به میان نیاورد؟ زندانیان سیاسی و کارگران زندانی زیر شدیدترین فشارهای حاکمیت از داخل زندان رجای شهر اعلامیه میدن، بیانیه صادر میکنن و دعوت به همبستگی میکنن. چرا علیرضا محجوب هیچ کارگر رو دعوت به همبستگی نکرد؟ شعارهای احتجاجی و شعارهای نجات پرستانه سر زدن، خواستن بین نیروهای کارگر تفرقه بندازن. به نظر من با حمل این شعارها، این به هر حال همونگونه که اعلام کردن، یک نمایش مفتزهی بود که به افتضاحات و اوراق ننگین جمهوری اسلامی ایران امروز برگ ننگین دیگری افزوده شد.
آیه غلام حسین، جا داره اینجا اشاره کنم که اصلا بحث افراد معلوم الحال چون علیرضا محجوب و خانه کارگر که در واقع یک نهاد دستساز تشکل دولتی هست، در واقع اینها آبرو باخته تر از آن هستند که بخواید حتی در اینجا وقت بذارید آنها را افشا کنید. مسئله اینی که حضور 20 هزار نفری کارگران در خیابانهای تهران به بهانه یا پوشش فرمودین توافق شفاهی خانه کارگر با مسئولین حکومتی، بهانه‌ای برای حضور هزاران نفری کارگران بود که شعار می‌دادن کارگر بیدار است، از درد و رنج بیزار است، یا تامین اجتماعی حق مسلم ماست. واقعیت این هست که در واقع مجموعه 20 هزار نفر متعلق به خانه کارگر نیست، بلکه متعلق به بدنه کارگری هست که امکان حضور در خیابان را داشتند. و همون جوری هم که فرمودید اگر این اعلام می شد چه بسا این حضور به مراتب گسترده تر می شد. نظر شما چی است؟
به هر حال هر کسی از زاویه دید خودش حرفش رو میزنه، اما من با توجه به مدت زمانی که در ایران فعالیت کارگری میکردم با به اصطلاح فوت و فن و هیل و مکر اینا آشنایت دارم. این کارگران کارگران دست نشانده خودشون بودن. چرا این کارگران تا حالا در چنین مراسمی حضور با هم نرسیدن؟ عرض کردم، این اعلام کردن که ما با 720 اتوبوس از سر تا سر ایران اینا رو جمع کردیم. چرا اجازه ندادن کارگران همین کارگران از شهرهای خودشون در میادین اصلی شهرهای خودشون شعار بدن که تامین اجتماعی حق مسلم ماست؟ چرا آوردن در تهران؟ این یک نمایشی است که میخوان در واقع کارگران و فعالین کارگری رو خاک کشوشون بکشن، به بیراهه بکشونن. در این مراسم حسن صادقی اعلام کرده کارگران باید هوشیار باشن که دچار فرقه های سیاسی تحت تسلط فرقه های سیاسی در نیان و خواسته هاشون رو از شیوه سیاسی اعلام نکنن. آیا کارگران منافع سیاسی در کشور ندارن که به مخاطره افتاده؟ کارگران به درستی معاششون در واقع سیاستشونه. امروزه شاید این هستیم که در سرسر ایران بیش از میلیون ها کارگر حقوق کارکردش عقب افتاده. چرا این آقایون نسبت به این افتضاحاتی که در جامعه وجود داره توسط کارفرمایان و دولت اعمال میشه هیچ گونه اشاره‌ای نکردن؟ اشاره نکردن که کارگران چادر ملو رو به ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم کردن که در هیچ کجای قانون کار داخل ایران و روابط کار بین الملل زدن شلاق برای کارگران در نظر گرفته نشده؟ چرا به هیچ کدوم از این مشکلات اصلی کارگران اینا اشاره نکردن؟ یه حرفای در حد کلیشه دادن. من به هر حال نظرم اینه که این راهپیمایی یک راهپیمایی از پیش تعیین شده، مثل سایر راهپیمایی‌های حکومتی که با پرداخت پول به یک قشری به یک قشر درمانده که طرف مجبور میشه بیاد در خیابون فرقی نداشته، مثل انتخابات های فرمایشیشون فرقی نداشته. صرفا میخوان فعالین اصلی کارگری و کارگرانی که به آگاهی رسیدن و میخوان خودشون مستقیما اعلام کنن مشکلاتشون رو، به اصطلاح اینا رو در حاشیه بکشونن و جاده صاف کنه حاکمیت هستن. میخوان برای این حکومت ننگین به این شکل یه مدت زمان بیشتری وقت بگیرن. در صورت ما شاهد هستیم که اعتراض کارگری امروزه در ایران داره نهادینه میشه و به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. قبل از انقلاب حضور پرستاران جلوی مجلس، حضور رانندگان شرکت راه جلوی وزارت کار، حضور معلمان در جلوی مجلس، حضور خانواده های معدنچیان در کنار آنها، اینا همه نشان از میده که بدنه اصلی جامعه در حال اتحاد و متشکل شدنه و با این اعمال ضد انسانیشون اینا دارن به اصطلاح این متشکل شدن رو به تأخیر میندازن. آیا این 20,000 کارگری که اونجا هستن چند دستشون نمیدونن که جای چماق حسن صادقی بر روی بدن کارگران سندیکای شرکت واحد هنوز آثارش هست، آثار زخمش از بین نرفته؟ چرا این 20,000 نفر تا حالا به این قضیه هیچ اعتراضی نداشتن؟ چرا محمود صالحی رو نصف شب از خونش برن، ابراهیم مددی رو نصف شب از خونش برن؟ چرا بهنام ابراهیم زاده رو 9 سال و نیم دیگه زندان براش دادگاه جمهوری اسلامی ایران وقتی که صادر کرد آقای حسن صادقی و علیرضا محجوب هیچ گونه حرفی نزدند از این احکام ضد انسانی؟ باز عرض میکنم که به نظر من این یک نمایش مفتضحی بود که برگ ننگینی بر اوراق دفتر جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.
بله، این برگ ننگینی به قول شما بر اوراق خانه کارگر این تشکل دستساز دولتی هست که به خوبی بیان کردید، ولی باید این توده و بدنه کارگری که امکان و مجال حضور در خیابانها را به این بهانه یافته بودند حساب آنها را جدا کرد تا اینها را به قول گفتنی در سینی تقدیم خانه کارگری هایی که ضد کارگر هستند تقدیم نکرد. آیه غلام حسینی، به نظر شما این بازتاب جهانی این دستگیری ها، دستگیری های یورش های شبانه به فعالین کارگری در سطح جهان چگونه بوده و واکنش های تشکل ها و اتحادیه و سندیکاها تا به حال به چه صورتی بوده؟
با توجه به اینکه این دستگیری ها در آستانه روزنامه کارگر اتفاق افتاد، اتحادیه ها و تشکلات مستقل کارگری در سطح جهان نسبت به این اعمال ضد کارگری موضع گرفتن و محکوم کردن، من هم با توجه به این نزدیکی روز کارگر و پیگیری اخبار و گزارش و مصاحباتی که انجام دادم زیاد چیز به اصطلاح نتونستم بپردازم به جزئیاتش، اما اینو میدونم که در سراسر جهان این عمل رو محکوم کردن و اعلامیه ها و بیانیه هایی در محکومیت این عمل صادر شده، بازتاب خوبی داشته در کل.
بله، آیه غلام حسینی، به عنوان پرسش پایانی برای آزادی این عزیزان در بند چه میتوان کرد؟ ما که در واقع در خارج کشور هستیم و دستمان بازتر هست و ارتباطاتمون گسترده تر،
من فکر میکنم که باید اخبارشون رو در سطح حوزه مدیا نگه داریم و مشکلاتی که خانواده هاشون دست در گریبانن باید اعلام کنیم و از مجامع بین‌المللی بخوایم که این حاکمیت جمهوری اسلامی رو محکوم کنه و همواره خواستار آزادی این کارگران زحمتکش باشیم. این کارگران جرمی مرتکب نشدن، دزدان میلیاردری و کلاهبردار میلیاردری مثلا در ایران راحتی دارن جولان میدن، ماشین های چند میلیاردی آقازاده ها، حتی با پول مردم ایران در اقصی نقاط دنیا هم میبینیم بهترین ماشین ها سوار میشن، بهترین زندگی رو دارن میکنن. حالا کارگرایی که خواسته اصلیشون حتی اجرای قوانین ناقص جمهوری اسلامیه، اینا زندانی میکنن. این من فکر میکنم که احمقانه ترین کاری که اینا دارن میکنن و سرسر دنیا محکومش میکنه. من فکر میکنم باز باید متحدانه خواستار آزادیشون بشیم و کرارن اعلام کنیم که بیطرفی اینها یک امر ثابت شده و مثل روز روشنه، نباید اینا بازداشت بشن، زندانی بشن و خواستار آزادیشون هستیم.
بله، آیه غلام حسینی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما آقای روشن تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. من تنها میتونم از طبقه کارگر ایران این خواهش رو داشته باشم که به فکر آینده خودشون باید خودشون باشن. طبق به گفته این مثال معروف که می کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و راه رهایی از این وضعیت اسفناک اتحاد، همدلی و همکاریه. باید با هم همدل باشن، اتحاد داشته باشن و تشکلات مستقل کارگریشون رو به وجود بیارن که حداقل حقوقهای انسانی بتونن برخوردار باشن. این خواهشم بود از همطبقه‌هایم در ایران و باز هم از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید که این روز رو از طریق رادیو ندا به کلیه کارگران ایران تبریک گفته باشم. سپاسگزارم از شما.
Yeah.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با نسرین ستوده در تهران. خانم ستوده، من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان و هموطنانم سراسر جهان.
خانم ستوده، پیش از اینکه بپردازیم به پایداری ستودنی شما در اعتراض مدنیتون برای لغو حکم شرم‌آور محرومیت از وکالت و دفاع جانانتون از حق کار و حق دگراندیشان، مایل هستم ابتدا از وضعیت خانم نرگس محمدی بپرسم که امروز 13 اردیبهشت یک شنبه بار دیگر به محکمه قاضی صلواتی احضار شده بود و شما و خانم گوهر عشقی، مادر زنده یاد ستار بهشتی، آقای نوریزاد، آقای دکتر ملکی و برخی دیگر از عزیزان، از جمله تا جایی که خاطرم هست مادر زنده یاد سعید زینالی، خانم اکرم نقابی همراهشون بودید. واقعا این همراهی هم بسیار ستودنی است. بفرمایید که دادگاه امروز چگونه بود، چه در دادگاه گذشت و چرا و به چه اتهامی دوباره خانم نرگس محمدی رو احضار کرده بودند؟
البته میدونید که شعبه 15 دادگاه انقلاب مطابق روش معمول در این دادگاه از ورود ما حتی به ساختمان دادگاه انقلاب هم جلوگیری به عمل آورد و به ناگزیر ما در خیابان منتظر موندیم. خانم محمدی به دادگاه به همراه وکیلشون مراجعه کردند و چون وکیلشون در این مدت موفق به مطالعه پرونده و مندرجات اون نشده بودند، بنابراین وقت رسیدگی برای اتهام خانم محمدی تمدید شد و به وقت دیگری موکول شد. در حال حاضر ایشون احیانا منتظر میمونن تا وقتی دادگاه بهشون ابلاغ بشه و تصمیم بگیرن که برای رسیدگی در دادگاه حاضر بشن.
اتهامات چی بوده؟ به چه اتهامی احضار شده بودن؟
البته میدونید من به دلیل اینکه اساسا نمیتونم وکالت بکنم از اتهامات ایشون یعنی دقیق ندیدم پرونده رو، اما مطلع شدم امروز که یکی از اتهامات ایشون عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام یا همون لگام هست. میدونید که روز گذشته اعضای کمپین لگام با صدور بیانیه اعلام کردم که اگر این کار جرم هست ما هم مجرمیم و باید نسبت به تفهیم اتهام نسبت به همه اعضای لگام اقدام بشه. بنابراین امید بسیار داریم که هرچه زودتر از ایشون رفع اتهام بشه و هرچه سریعتر دستگاه قضایی نسبت به خاتمه تعقیب قضایی و تفهیم اتهام نسبت به ایشون ختمش رو اعلام بکنه.
بله، اگر عقلانیتی به قول آقای نوریزاد در این حضرات بود، بر اساس آن چیزی که آقای دکتر محمد ملکی بیان کرده، اینکه لگام را در واقع قاضی صلواتی یک گروه غیرقانونی و ضد امنیتی عنوان کرده و قابل تحسین هست نامه مؤسسین لگام در حمایت از خانم نرگس محمدی عنوان شده که اگر ایشون مجرم هست ما هم مجرم هستیم. حال پرسش اینه که به نظر شما این پرونده سازی ها به چه دلیلی هست؟
اجازه بدید من از نیت خانی نفرت به دیگران خودداری بکنم. دلیل واضح و روشنش و قطعیش رو از خود کسانی که مبادرت به مفتوح کردن چنین پرونده‌ای کردن بپرسید. اما اون چه که ما در طی سالیان گذشته شاهد بودیم این بود که متاسفانه دستگاه قضایی و در رأس اونها دادگاه انقلاب به ماشین سرکوب و خشونتی تبدیل شده که با ایجاد رعب و وحشت قضایی از قبیل حبس‌های طویل المدت، تعقیب‌های مکرر، پرونده‌سازی‌های مکرر و حتی صدور احکام سنگین مثل اعدام و حبس ابد و وسایلی از این قبیل سعی در کنترل مخالفان خودش داره. این روش به کلی روش منسوخی هست، در هیچ کجای دنیا پاسخ نداده و ما امیدواریم که هر چه زودتر دستگاه قضایی از این روش ناعادلانه دست برداره و روشی عادلانه، محاکمه‌ای عادلانه، علنی، با حضور هیئت منصفه و وکیل و قاضی بی‌طرف تشکیل بده.
بله، در واقع با این توضیح پرسش دیگر من را هم پیشاپیش پاسخ دادید و بسیار ممنونم. اون که آیا دستگاه قضایی از این پرونده سازی ها طرفی خواهد بست؟
من در پاسخ قبلیم چشم کنم به این سوال شما جواب دادم. اساساً فلسفه دستگاه قضایی آن است که هم عادلانه رسیدگی بکنه به اتهامات، به اختلافات فیما بین شهروندان، اختلافاتی که بین شهروندان با حکومت و دستگاه دولتی ایجاد میشه به نحوی قضاوت بکنه که وجدان عمومی در رسیدگی عادلانه به ادعاهای طرفین اقناع بشه، در حالی که همکنون تقریبا هیچ کدوم از دستگاه‌های قضایی، هیچ کدوم از دادگاه‌های مستقر در دستگاه قضایی به این نیاز عمومی پاسخ نمیدن و در رأس آنها دادگاه انقلاب اسلامی و محکمه‌هایی که در این دادگاه تشکیل میشه به هیچ وجه پاسخ‌های نیاز عمومی به استقرار عدالت نیست. این دادگاه‌ها و محکمه ها به هیچ وجه عادلانه، بی‌طرف و مستقل ارزیابی نمیشن. دادگاه هایی که اصل اونها بر غیر علمی بودن قرار داده شده و از حضور بستگان و تماشاشیان و نزدیکان حتی به ساختمان دادگاه جلوگیری به عمل میاد، از حضور هیئت منصفه جلوگیری به عمل میاد. وکلا در این دادگاه ها مکررن مورد تهدید قرار میگیرن و همچنین قضات این دادگاه ها مکررن اعلام میکنن که ما بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات رأی صادر میکنیم. به هیچ وجه این دادگاه نمیتونه به نیاز عمومی برای استقرار عدالت پاسخ مناسبی بده.
بله خانم ستودی، در واقع شما جان کلام را گفتید. به حال در واقع از این فرصت مختنم استفاده کنم و در مورد پایداری ستودنیتون در این اعتراض مدنی که از 29 مهر سال 93 شروع شده برای لغو حکم شهروار محکومیت از وکالتتون بپرسم و در واقع دفاع از حق کار و حق دگراندیشان، تصاویر مختلفی و بسیار خوب و الهام بخشی از حضورتون در جلوی کانون وکلا منتشر شده و شاهدش هستیم. لطفاً از همدلی ها و حمایت ها بفرمایید و از نتایجی که تاکنون از این اقدام اعتراضی مدنیتون حاصل شده.
شما میدونید که حضور من به اتفاق همراهان دیگرم و به ویژه آقای دکتر فرهاد نیسانی در جلوی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به مداخله وزارت اطلاعات و تسلیم نهاد نیمه مستقلی مثل کانون وکلا به فشارهای این وزارتخانه صورت گرفته. من البته به مداخلات وزارت اطلاعات معترضم در همه نهادهای جاری در مملکت و همینطور به این که نهادهای نیمه مستقلی مثل کانون وکلا تسلیم چنین فشارهای هم میشن من معترض هستم. به همین دلیل راهی که برای اعتراض خودم انتخاب کردم تحصن بود. در این مدت اول از همه باید از پایداری همراهان تحصن یاد کنم که از روز اولی که محل تحصن به محاصره نیروهای پلیس و ماشینهای پلیس و اعزام ونهایی که آماده بودن برای این که افراد را دستگیر کنن و با خودشون ببرن به محل بازداشت، اینجا یاد کنم همراهان همواره اعلام کردن که هزینه همراهی اونها با ترسان هر چه باشه حاضر هستم پرداخت کنم. به خاطر دارم که همراهان من به مأمور پلیس گفتم که اگر شما میخواید برای ما 10 سال 20 سال یا هر مقداری حکم صادر کنید ما آمادگی تحملش رو داریم و اگر میخواید خشونت فیزیکی نسبت به ما اعمال کنید ما تحملش رو داریم. در قبال اعمال زور فیزیکی وقتی که مورد هول و فشار ماموران پلیس قرار میگرفتن تا هر جا که این فشار فیزیکی علیه اونا اعمال میشد میرفتن و به محض رفع این فشار دوباره مسیر دفتر رو بر میداشتن به محل تحصن قرار میگرفتن با حفظ آرامش کامل خونسردی و رفتار کاملا مسالمت جویانه. بنابراین ما روزهای سختی رو هم گذروندیم. هنوز هم ساعاتی رو ماشین پلیس به محل تحصن مراجعه میکنه. روزهایی که ماموران اطلاعات با گرفتن عکس‌های پی در پی سعی در ایجاد ترس و وحشت در بین حاضران میکردن و از پیوستن بقیه مردم به ترسون با استفاده از این وسیله جلوگیری میکردم، اما همچنان ترسون مورد استقبال اقشار مختلف مردم بود. از رانندگان تاکسی که در حال عبور از محل ترسون بودند و ابراز علاقه میکردم، از راه دور با محبت کلامی یا حتی تکان دادن دستشون و اظهار لطف و ارادت، همچنین رهگذرانی که در حال تردد از جلوی قانون مراجعه میکنن، همکارانی که مداوما هنوز هم مراجعه میکنن و اظهار میکنن که دلشون با تحصن کنندگان هست اما شاید که جرأت اون رو نداشته باشن که بیان ساعت متمادی تحصن رو همراهی بکنن و همینطور ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، فعالان مدنی، فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه چندین نوبت و همینطور وکلا، پزشکان، مهندسان، همه اینها تحصن رو یاری کردن که جای بسی خوشحالی و همکتر میده.
بله واقعا هم الهام بخش است و هم اینکه جای بسی مایه مباهات است و شورانگیز این همدلی ها و حمایت ها و در واقع دفاع از حق کار و حق دگراندیشان. خانم ستوده من بسیار از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم برای شما در این تلاش های ارزندتان. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
متاسفانه کانون وکلا در احساس ترسی که از اعمال فشارها دچار شده چنان پیش رفته که تا همینجا حکمی که علیه من برای محرومیت صادر کرده بیش از حکمی است که دادگاه انقلاب صادر کرده. البته قضات رسیدگی کننده به این پرونده مرتکب خطا و اشتباه بارزی شدند زیرا من و با کلام در زمان محاکمه رسمن و کتبن اداد را اعلام کردیم که از حکم صادره اراده دادرسی شده مطابق قانون جدید و طبق قانون دادگاه باید دادگاه انتظامی صبر میکرد تا نتیجه این حکم در دادگاه انقلاب روشن شد. دادگاه انتظامی صبر نکرد و نتیجتاً مبادرت به صدور حکم فراتر از دادگاه انقلاب کرد. پس از صدور حکم 3 سال محرومیت من، دادگاه انقلاب حکمی صادر کرد مبنی بر 2 سال محرومیت. طبعا اون چه که ملاک عمل من هست و برای من معتبر هست 3 سال محرومیت هستش و من تا پایان 3 سال محرومیتم از شغل وکالت همچنان به تحصنم در مقابل قانون وکلا ادامه خواهم داد.
خانم ستوده، برای تان پایداری و استواری آرزو می کنم. زنده و پایدار باشید.
خیلی متشکرم. منم از شما و تلاشاتون سپاس گذارم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. 3 شنبه 8 اردیبهشت، جمعی از کارگران با تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی با شعار کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد، به پیشواز برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر رفتند. در این رابطه گفتگویی دارم با یکی از سازماندهندگان این تجمع اعتراضی و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران، آقای شاپور احسان ایراد. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسان ایراد.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان.
آقای احسان ایراد، در ابتدا از تجمع اعتراضی پرشور امروز در مقابل مجلس بفرمایید که به چه شکلی بود و چگونه برگزار شد.
من ابتدا روز جهانی کارگر را به تمام کارگران جهان تبریک میگم. این روز روزیه که برای ما از اهمیت زیادی برخورداره. این سنتیه که ما خیلی دوستش داریم، خیلی زحمت کشیدن باشه. این سنت پسندیده که طبقه کارگر جهان رو به هم متحد میکنه و در این روز همه کارگران جهان سعی میکنن در مقابل همین که شادی کنن، هم پایکوبی کنن و هم اتحاد خودشون رو جشن بگیرن، در این حال اعتراضشون به سرمایه‌داری جهان که سرمایه‌داری گندیده‌ایه که جهان رو در خاک و خون کشیده، اعتراض شدیدشون رو به این مناسبات سرمایه‌داری جهان اعلام کنن. در این روز ساعت 10 حدود 40-50 تا کارگر ما شروع کردیم به طرف مجلس رفتن که در حین این تا اونجایی که تجمع برگزار شد در طول تجمع تا 100 نفر هم رسیدیم و در اونجا تعدادی از معلمان بودند که به ما پیوستند و در جلوی مجلس با شعارهای کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، زنده باد اول ماه مه، زنده باد بود جهانی کارگر، معیشت منزلت حق مسلم ماست و دیگر شعارهایی که داده شد روز جهانی کارگر رو گرامی داشتند. و در این حال قطعنامه کوبنده امسال که هفت تشکل کارگری این رو نوشته بودن در اونجا قرائت شد که مورد استقبال حاضرین واقع شد و با زنده باد اول ماه مه، زنده باد جهانی کارگر تایید کردن تمام حاضرین اونجا.
بله آیه احسانی راد، در این تجمع اعتراضی یک تجلی شورانگیزی از اتحاد کارگران و معلمان برگزار شد با حمایت از هم دیگر و با حضور در کنار هم که قطعنامه تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری هم به آن اشاره داشتند. آیا برای تداوم این حرکت‌ها برنامه‌های مد نظر هست؟
به طور یقین به هر حال کارگرها در سراسر ایران برای روز جهانی کارگر تا روز جمعه فرصت دارند که به هر حال روز جهانی کارگر رو گرامی بدارن و روز جهانی کارگر رو به هر حال استقبال بکنن، پرشکوه برگزار بکنن و مطمئنن تا روز جمعه جاهای دیگه به هر حال گروهای دیگه و کارگران در سراسر ایران به احتمال زیاد با تجمعات خودشون به هر صورتی باشه با توجه به اوضاع احوالی که ما داریم که از یکی دو ماه مونده به روز جهانی کارگر سرکوب‌های شدیدی طبقه کارگر و جنبش کارگری و رهبران کارگری رو در بر گرفته، با این حال من فکر می‌کنم که باز این تجمعات و برگزاری روز جهانی کارگر تا روز جمعه در ابعاد مختلف در جاهای مختلف با شیوه‌های مختلف برگزار خواهد شد.
بله آیه احسانی راد، با توجه به اینکه اشاره کردید به فضای امنیتی و سرکوب به خصوص در آستانه این روز، آیا در این تجمع اعتراضی به مشکل خاصی برنخوردید؟ یعنی این تجمع
مشخصه، ببینید وقتی فضا به شدت امنیتی باشه و پلیس باشه، نیروی امنیتی باشه، من زمانی که قطعنامه رو داشتم میخوندم یک سرگرد نیروی انتظامی دست چپم بود، یک نیروی اطلاعاتی لباس شخصی دست چپم بود و یک نیروی دیگه جلوم قرار گرفته بود. با این حال با صدای بلند و کوبنده ما این قطعنامه رو خوندیم و کسانی که اونجا بودن شعارها رو جواب میدادن، کوبنده اون نیروهای لباس شخصی و انتظامی اونجا در به حال اجازه نمیدادن که فیلم برداری بشه، عکسی گرفته بشه و حتی کسانی که از پیاده رو و از کنار اونجا رد میشدن میخواستن به تجمع ملحق بشن جلوگیری میکردن. این مسائل روی هم رفته به حال تأثیر میذاره روی این که ابعاد این گسترده تر بشه. با این حال بودن تقریبا حدود 300 نفر که در این تجمع بودن و استقبال کردن و به شایستگی و با شعارهای شورانگیزی که دادن این تجمع رو برحال خیلی با شکوه برگزار کردن و خیلی ما راضی هستیم که این تجمع رو به این صورت برگزار کردیم، اگرچه ما خیلی دوست داریم که این تجمعات در ابعاد هزاران نفر و میلیون نفر برگزار بشه و طرفی کارگر ایران مثل سایر کشورهای جهان بیاد و نیروی خودش رو به نمایش بگذاره. این مورد نظر ماست، ولی خب همونطوری که شما اطلاع دارید اینقدر تو این یکی دو ماه فشار آوردن، سرکوب کردن، گرفتن، همین حالا حدود 10-12 نفر شاید بیشتر از در حال نیروهای تشکل‌های کارگری رو داخل خردستان و جاهای دیگه گرفتن و سعی می‌کنن که به هر حال روز جهانی کارگر برگزار بشه. با این حال ما به دلیل اینکه این سنت بزرگ کارگری رو نهادینه کنیم و این سنت جا بیفته، مجبور شدیم که امروز 3 روز جلوتر از این اونجا اینو برگزار کنیم که این روز جهانی رو، روز اول ماه رو برگزار کنیم، که در این کشور این مسئله و این سنت پسندیده کارگری جا بیفته و این استمرار پیدا بکنه.
بله، آیه احسان ایراد اشاره کردید به دستگیری 10-12 نفر. این دستگیر شدگان، بازداشت شدگان چه کسانی هستند و چه خبر موثقی از آنها هست؟
حقیقتش اینه که خبر موثقی ما نداریم، فقط دستگیرها رو شنیدیم و اینم فکر میکنم به دلیل این باز روز جهانی کارگره که به هر حال این نیروها میخوان یک روز در سال که حق خودشون میدونه میخوان جشن بگیرن، شادی کنن، مطالبات و اعتراضات خودشون رو بیان کنن، جلوگیری میکنن. این فضایی که حتی رئیس جمهور میگه که نباید فضای امنیتی باشه، این فضای امنیتی شدیدترین فضاییه که رو طبقه کارگر سایه افتنده و متاسفانه حاضر نیستن که حتی صدای اعتراض کارگر را و صدای اعتراضش که مطالبات خودش رو میخواد و حتی یک جشنی رو که حق خودشه و در سال یک روز میخواد برگزار بکنه جلوگیری میکنن.
آیه احسانی را شنیده های شما مبنی بر دستگیری کدام عزیزان هست؟ کدام فعالین کارگری هست؟
خب دوستان زیادی از تشکل‌های کارگری دستگیر شدن. حالا اسما رو من دقیقا نمیدونم، ولی خالد حسینی رو من شنیدم که دستگیر شده، محمود صالحی شنیدم دستگیر شده. اینا به هر حال حالا موثق باشه یا ناموثق من دقیقا نمیدونم، ولی از اون جایی که از 10-12 روزه بله
عذر میخوام میان کلامتون، گویا آقای عثمان اسماعیلی هم که سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد بود هم جز دستگیر شدگان هست. آیا اسم ایشون رو هم شنیدید جز دستگیر شدگان؟
اسما اینقدر زیادن حقیقت حضور ذهن نداشتم، ندارم حقیقت، ولی خب تعداد دستگیر شده ها زیاده، احضارها، تهدیدها، ارعابها زیاده. این مسئله که در حال حاضر فقط فشارش روی طبقه کارگره، هیچ جنبش اجتماعی در ایران این فشاری که در حال حاضر روی طبقه کارگر و جنبش کارگری میاد روی هیچ جنبش و هیچ گروه اجتماعی دیگه نیست.
آیه احسانی راد، شما به عنوان نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و فعال کارگری، به نظر شما این احکام سنگین زندان، این احضارها و بازداشتها و دستگیریها و صدور حکم شلاق برای فعالین کارگری که خواسته جز مطالبات صنفی خودشون ندارند، به نظر شما آیا میتواند بازدارنده حرکت کارگران باشه؟
به هیچ وجه. ببینید چیزی که هست در این چند سال گذشته به قدری فشار معیشتی، سرکوب معیشتی و به گرو گرفتن معیشت کارگران شدتش افزایش پیدا کرده که کارگران رو ناچار به وادار به واکنش کرده. چیزی که هست، هر گروه اجتماعی به دولت و حکومت خودش نگاه میکنه که این مطالبات و چیزهای خواستهایی که داره این خواستهاش رو اجرا بکنه، ولی وقتی که حکومتی که هر چقدر هم خودش رو ابرقدرت منطقه بدونه ولی عاجز از این باشه که حداقل حقوق ابتدایی زحمتکشترین طبقه اجتماعی رو نتونه استیفا کنه، ناچار میکنه اون طبقه اجتماعی خودش بیاد دست به کار بشه و حقوق خودش رو استیفا کنه. همین حالا ما در شرکت نوز صفا و پروفیل ثابت 2000 کارگر هست که با خانوادهشون 6000 نفر میشن که در حال حاضر چندین ماه حقوق اینا پرداخت نشده و حقوقشون رو سرمایه‌دار به گرو گرفته، ولی دولت وقت عاجز از اینه که یک سرمایه‌دار رو به محاکمه بکشه، تحت فشار بذاره و حقوق این کارگران و خانواده هاشون رو بده. این حقوق زندگی اینا، این کارگرا بازیچه دست یک سرمایه‌دار شده و دولت عاجز از اینه که این حقوق استیفا کنه. ناچارن که کارگرا برای دفاع از حقوق خودشون، برای زندگی خودشون ناچار به دفاعن و ناچارن بیان به میدون و حقوق خودشون رو از حلقوم این سرمایه‌داران بیرون بکشن. این مسئله ای که در حال حاضر وجود داره، دولتی که نمیخواد نمیتونه شرایط مصیبت باری که در حال حاضر تحمیل کرده به جامعه نقطه پایان بذاره، جامعه در مقابلش قرار خواهد گرفت که هم میخواد و هم میتونه نقطه پایانی در این وضعیت مصیبت بار بذاره.
بله، به امید نقطه پایان گذاشتن به این شرایط دشوار کارگران و مردم ایران. آیه احسان ایران، از فرصت استفاده کنم در رابطه با اعتصاب کارگران لولو و نبرد صفا هم بپرسم که مجدداً چندین بار دست به اعتصاب زدند. آیا همکنون اعتصاب ادامه دارد؟ اعتصابی که از 29 فروردین شروع شده.
بله، این اعتصاب تا همین امروز که ادامه داشته، که 11 روز خودش رو پشت سر گذاشته و امروز تحت فشار گذاشتن کارگران شیفت شب رو که اگر شب کار نمی کنید شما دیگه نباید در شیفت باشید و باید روز بیاید که حق شیفت اینا پایمال میشه، ولی با این حال کارگران گفتن روز میان و ما حاضر نیستیم اعتصاب رو بشکنیم. ما حق حقوقمون رو میخواییم و این 4 ماه حقوق طلبکار هستیم، 16 ماه بیمه هست که باید بدن و حاضر نیستن عقب نشینی کنن، به دلیل اینکه سرمایه‌داری که مدیر ایناست حالا گرفته شده، به دلیل اینکه دلار دزدیده، میلیون‌ها دلار دزدیده، منتها هیچ کس به فکر کارگران نیست که چند هزار خانواده کارگری رو که با این ندادن حقوق اینا امکان داره چه لطمات جسمی، روحی، روانی، معیشتی ببینن. ما حالا داخل جامعه میبینیم که به دلیل همین تنگناهای اقتصادی جامعه و افرادش دارن بعضی خودزنی میکنن، خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن و این نشانهای خوبی نیست.
آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما و برایتان در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
حقیقتش اینه که ما در این روزی که جلو مجلس رفتیم دو خواسته خیلی مهم دیگه رو که عنوان کردیم. یکی دستمزدهای خفتبار 12,000 تومانی بود که ما به هیچ وجهی زیر بار این دستمزدها نخواهیم رفت و از همکنون و از سال پیش ما استمرار مبارزمون رو اعلام می کنیم که بایستی این دستمزدها افزایش پیدا بکنه. این یک مسئله اساسیه که ما حاضر به عقب نشینی به اون نیستیم و روی این مسئله تاکید خواهیم کرد و دست به هر عملی و هر کاری خواهیم زد که این دستمزدها افزایش پیدا بکنه و حاضر نیستیم این مزد خفتبار 712,000 تومانی رو به ما تحمیل بشه. مسئله دومی دیگه که هست، زندانیان که ما به خاطر تومار 40,000 امضایی و به خاطر مسئله مزد به خصوص و دو نفر از دوستان اتحادیه و دو نفر از عزیزان و بهترین افراد این مرز بوم، آقای جعفر عظیم‌زاده و آقای جمیل محمدی، به دلیل اینکه در طی این 3 سال گذشته زحمات بسیاری کشیدن که مسئله مزد و مسئله معیشت رو به مسئله درجه یک و اصلی جنبش اجتماعی مردم ایران تبدیل بکنن و این شده در حال حاضر و این شده و خشم طبقه سرمایه‌دار به این علت بوده و این دو نفر رو محکوم کرده و به همین علت بوده که این دو نفر به اضافه و به کمک تمام دوستان و تشکلهای کارگری دیگر مسئله معیشت و دستمزدها را به مسئله محوری و مسئله اصلی تمام جامعه تبدیل کردن و مسئله ای که هست در حال حاضر به همین دلیل مسئله معیشت و منزلت به مسئله محوری ترین مسئله جامعه تبدیل شده و ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که اینا برن زندان و روی این پافشاری میکنیم که این دوستان حکم زندانیشون لغو بشه و دست به اقدام مقتضی خواهیم زد که این دوستان ما به کمک تمام افراد آزادی ها، به کمک تمام کارگران ایران، به کمک تمام تشکلهای کارگری حاضر نیستیم که اینا به زندان برن و همه باید کمک کنن این کسان و این عزیزان که مسئله مزد و دستمزد رو به مسئله اصلی کشور تبدیل کردن، مسئله اصلی جامعه تبدیل کردن، به زندان نرن و حکمشون ملغا اعلام بشه.
بله آیه احسان ایراد، زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما.
قربان شما، سلامت باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.